الان داشتین شما میفرمودین باز خیلی این در من هیجان تازه پیدا کرد. فرمایش شما. متشکرم.
ای ایران، ای مادرم، جان و تنم، ای ایران، ای خاک پاک میهنم، ای ایران، عهدی که بستم نشکنم، ای ایران، ای پرچمت پیراهنم، ای ایران، آغوش تو گهوارم، ای ایران، دور از تو من آوارم، ای ایران، درد تو را غم خارم، ای ایران، وای از دل صد پارم، ای ایران.
قدیر آقای دکتر میثم مطیعی اومدن پیش ما، خیلی هم از این بابت خوشحالیم. مشرف فرمودین.
سلامت باشید.
عید رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. ما شعائر مذهبیمون رو به وجه زیادی واقعا هم به لحاظ مبانی معرفتیش هم رابطه حسی و عاطفی که برقرار میشود به خصوص از طریق مداحان و ذاکران اهل بیت صلوات الله اجمعین از شما و دوستان شما داریم. به خصوص تو این ایام، تو این سه ماه جلوداران حرکت بزرگ ملت ایران شماها بودید. از همون دقایق اول
الحمدلله
خیلی سریع شما و شاعران، نمیخوام به بی‌انصافی،
و واعظان
واقعا شور و هیجانمون رو بالاخره 90 و چند شب شد دیگه؟
امشب 95مین شبه.
95 شب تو همه کشور. شما مستمرن فکر میکنم میدان ونک بودی.
من کامل میدان ونک بودم.
آره چند شبی سعادت داشتم.
زنده
باشی. مشرف شدم محضر شما و ملت ایران. اونجا حالا دیر البته دیگه، ما تا کاربارمون رو جمع کنیم. خیلی شبا دلم میخواست بیام ولی نرسیدم متاسفانه. مبارک باشه ان شاء الله.
همچنین بر شما عید قدیر مبارک شما و همه. ان شاء الله بهترین عیدی ها رو از دست پیغمبر اکرم بگیریم ان شاء الله.
منظورمون از این عیدی ها چیه؟
عرض کنم خدمت شما که انشالله
در قدیر ها اختصاصی قدیر،
اون چیزی که خدای متعال به خوبانش و خاصانش میده به این ملت بده انشالله.
خدا کنه
انشالله نصرت و پیروزی و ظفر
ملت ایران. بهتر کی؟
قریب انشالله، نصرت قریب و نزدیک انشالله.
کدوم ویژگی معمولا مطمئن نظر شما قرار میگیره از فضائل حضرت امیرالمومنین و به خصوص توی قدیر؟
والله امیرالمومنین علی علیه السلام که فضائل حضرت که به شماره در نمیاد. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. اینقدر فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام زیاده. من دیشب میدون ونک یکی از فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام برای مردم گفتم، اجازه هست
اگر
با فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام شروع کنیم شب عید قدیر؟
خیلی عالی.
در شجاعت و جنگاوری حضرت که به این روزای ما میخوره، که رزمندگان ما، مردم ما اقتدا میکنن به مولا الموحدین، ابن ابوالحدید معتزلی یک کتاب معتبر داره در شروح نهج البلاغه، شرح نهج البلاغه، ابن ابوالحدید معتزلی. ایشون یه روایتی اونجا نقل کرده در مورد جنگ جمل که امیرالمومنین علی علیه السلام و فرزندانش یعنی حسنین علیهما السلام و محمد حنفیه یعنی محمد ابن علی معروف به ابن الحنفیه و عمار و اشتر و اینها کنار حضرت بودن و حضرت پرچم رو سپردن به محمد حنفیه. چون پرچم هم میدونید که در جنگ های صدر اسلام یک جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، حالا وقت نیست توضیح بدیم راجبش، که به شجاع ترین کس سپرده میشه. وقتی پرچم سر پا باشه، سپاه سر پاس، سر پرچم نیزه بوده، خودش سلاح بوده و حضرت بهش فرمودن که این پرچم رو میگیری و در چشم شتر فرو میکنی. یعنی مأموریتی که حضرت بهش دادن که اقدم بها حتی ترکزها فی عین الجمل ولا تقفن ندونه، وای نمیستی تا زمانی که این شمشیر رو در چشم شتر فرو نکردی، اون شتر معروف جنگ جمل،
بله.
از پا نمی نشینی. حالا در روایت هست که محمد میره و با اصحاب خودش میره و این سپاه دشمن شروع میکنه مثل باران بر او تیر انداختن. محمد برای یه تاکتیک جنگی میگه یه لحظه صبر کنید، بذارید تیراشون تموم بشه بعد ما بریم جلو. امیرالمومنین عقب وایساده وقتی این منظره رو میبینه، در روایت هست که حضرت به تاخت میاد، یستحسه و یأمره بالمناجزه، حضرت با اسب به تاخت میومد و میگفت برو جلو، وای نستا، صبر نکن. که در واقع وقتی احساس یه کندی و سستی میکنه، حضرت میاد و در روایت هست که دست چپش رو روی شونه راست محمد میذاره، که در روایت این عبارت ابن ابوالحدید میگه در پیری وقتی این جریان رو تعریف میکرد گریه میکرد، میگفت الان انگار دارم صدای نفسهاشو پشت سرم احساس میکنم، پشت گوشم. که امیرالمومنین با این حالت آمدن و فرمودن که بت میگم برو جلو، اقدم، برو جلو، چرا وایسادی؟ که اینجا حضرت، در روایت هست که حضرت با دست چپ این پرچم رو از محمد میگیرن و در دست راست ذوالفقار با پا اسب رو هدایت میکنه حضرت و میره سراغ لشکر دشمن. فقاذ فی عسكر الجمل، حضرت قوغا میکنه در این وسط لشکر دشمن تنهایی. حالا فرزندان حضرت وایسادن، محمد حنفی هم حاج و واجه، عمار و اشتر و فرماندهان سپاه همه نگران امیرالمومنین. حضرت تنها داره در میدان خلاصه میتازه و دشمن رو از بین میبره. در روایت هست که ثم رجع و قد انحنى سیفه، حضرت برگشت در حالی که شمشیرش کج شده بود. شمشیر امیرالمومنین کج نبود، شمشیر امیرالمومنین کج میشد در جنگ ها. که در این همین روایت هست که حضرت پای مبارک رو از رکاب آزاد میکنن. فاقامه او به رکبته، این شمشیر رو با سر زانو صاف. حضرت صاف میکنن. اینجا اصحاب میان سراغ حضرت، فرزندان مالک اشتر، عمار، میان که نحن با یه حالت خیلی خجالت، ترس، خوف، نحن و نکفی که یا امیر المومنین، آقا ما هستیم، آقا اجازه بدید ما کار انجام بدیم. در روایت هست که فلم یجب احدن منهم، جواب هیچ کسی رو نداد و به هیچ کس از اطرافیانش نگاه نکرد. اینا داشتن حرف میزدن. و ظل ینحت و یزعر و زعیر الاسد، حضرت یه نفس میکشید یه غرش میکرد و لشکر دشمن رو نگاه میکرد. در روایت هست حتی فرق من حول، اینا دیدن الان وسط این ماجرا جای حرف زدن یا شوخی کردن، تعارف کردن، همه اونایی که اومده بودن با یه تر همه از دور حضرت پراکنده شدن، دیدن الان وقتش نیست. و انه لتامهن به بصره نحو عسكر البصره، حضرت نحو عسكر البصره با تمام چشم و خلاصه بینایی به لشکر دشمن چشم دوخته بود. همون دستوری که خود حضرت هم در نهج البلاغه فرمودن که ارم به بصره که اقصى القوم، تا ته سپاه دشمن رو ببین، اول علا ناجزه دندون به هم بفشار و اینها. لا یبصر من حوله ولا یرد حوارا، نه به اطراف نگاه میکرد نه جواب کسی رو میداد، کاملا متمرکز روی دشمن. دوباره حضرت رفت وسط دشمن، فدخل وسطهم فضربهم قدومن قدومن به سیف، قدم به قدم با شمشیر میزد، که در روایت همین این تعبیر عین تعبیر ابن ابی الحدید و رجال و تفر من بین یدی، مردها بزرگان شجاعان دنبال یه سوراخی بودن خلاصه بخزن بهش و از مقابل او فرار میکردن، و تنهاز و عنه یمنتن و یسرتن، هر کدوم به چپ و راست خلاصه فرار میکردن. حتی خذب الارض بدماء القتلا، زمین رو از خون کشتگان رنگین کرد. این بهترین ترجمه شه، حتی خذب الارض بدماء القتلا. و حضرت برگشت، دوباره شمشیر کج شده بود، دوباره در روایت هست که پا رو از رکاب آزاد کرد، شمشیر رو صاف کرد. اینجا اصحاب آمدن قسم دادن، گفتن یا امیرالمؤمنین انک ان تصب یذهب الدین، تو بری دین از بین میره، خواهشن دیگه کافیه، یعنی دیگه ادامه شما ادامه نده، بذار ما انجام بدیم. فامسک و نحن نکفیک، ما هستیم شما دیگه لطفاً دیگه کافیه. حالا اینجا فرمود والله ما اريد بما ترون الا وجه الله و دار الاخره، من فقط به خاطر خدا جنگیدم، این چیزایی که شما دیدین، این کر و فر و این رفتن و کشتن و این شجاعت، و فقط برای خدا بود، من آخرت رو اراده کردم. بعد حالا اینجاش جالبه که حضرت رو کردن به محمد حنفیه و قال لمحمد ابنه، رو کرد به محمد حنفی فهمود هاکزا تصنع و ابن الحنفیه، اینجوری به جنگ بچه، اینجوری می جنگن، کاری که من به تو گفته بودم انجام بده، اینو ازت خواسته بودم. که بعد اصحاب مثلا میان یه ذره از محمد دفاع کنن، میگن آخه یا امیرالمؤمنین من الذی یستطیع ما تستطیع، آخه کی میتونه مثل شما کار انجام بده، مثلا الان محمدم گناهی نداره. که حالا چون بحث قدیر پیش اومد و این فضیلت حضرت که عرض کردم یکی از یه قطره ای از اقیانوس فضائل امیرالمؤمنینه، من حالا الان یادم افتاد اینم بگم خوبه. یه بار حضرت آقا یک جلسه خصوصی بود خدمت ایشون، من مداح جلسه نبودم، رفته بودم آقا رو ببینم، و تو این مثلا 15-16 سال ارتباط با حضرت آقا این عادت رو من همیشه داشتم، وقتی دلم تنگ میشد بالاخره خودم رو میرسوندم، یعنی دیدار صنعتگران تولید کنندگان، یه گوشه‌ای که مثلا دوربین منو نبینه اینا، یا مثلا دیدار خصوصی اینو خودم میرسوندم آقا رو ببینم فقط. یه دیداری که اصلا من مداح نبودم، اون سخنان محترم صحبت کرد و مداح هم مدعی کرد، آقا خطاب به این گروه ارائه دهنده یادم نمیاد حالا به سخنران یا مداح، فهمودن که ما باید رو قدیر تکیه کنیم، ما باید قدیر رو بزرگ کنیم، ما باید قدیر رو زنده بداریم. این نگاه حضرت آقا به قدیر بود، و میفرمودن تو همون جلسه که اگر روی قدیر وایسیم، قدیر اختلافی نیست، قدیر همه رو دور خودش جمع میکنه. آره این حالا
فضائل با همه روایتش میپذیرنشو.
بله. چون بحث کردن خطبه رو امیرالمؤمنین شد و بالاخره
خیلی خوب
خواهش می‌کنم.
این تقید شما به این که منبع رو ذکر کنیم و این که عبارات اصلی متن عربی رو هم یک به یک ذکر کنید، من همیشه این رو از شما شنیدم و همیشه هم ستایش کردم.
اینم تشویق حضرت آقا بوده شاید، و مرحوم آقا مشتاق تهرانی، من خیلی به من ارتباط نداره، به تشویق این دو بزرگوار من
مراقبت میکنه،
عادت کردم به
آدم تخیل خودش رو، ذوق خودش رو خیلی دخالت نده، مگر اونجایی که ضرورت داره دیگه، متناسب با اصل متن.
یه بار به آقا عرض کردم که همین نکته که شما گفتین، عرض کردم آقا مرز بین زبان حال و زبان قال کجاست؟ ما میخوایم یک مطلبی رو مستند بگیم، پایبند به متن باشیم، بالاخره این آراستن مطلب و اینا چطور میشه؟ اینقدر قشنگ جواب دادن، همین الان یادم افتاد. فرمودن که یه موقع شما میگی آقا آمد، آقا آمد، ولی یه موقع آقا آمد اینطور، آمد اینجا نشست، اینو پوشیده بود، اینو گفت، اینجوری گفت. فرمودن که یعنی من اینو فهمیدم که آقا پایبند به متن باشین و این رو خلاصه
بیارایید
مثلا با یه آرایش تمیزی. و بعد فرمودن یه مرحوم رکن الواعظین بود در مشهد، یه ریشی داشت مثل پنبه، بعد آقا اینجوری کردن، یه ریشی داشت تو اینجا مثل پنبه. فهمیدم من اینش اینو دیده بودم، میگفت خاک به دهن من اگر اسم نیزه و خنجر رو ببرم، و نمیبرد، ولی چنان از مردم گریه میگرفت. و به ثانیه مردم رو میخندوند و اصلا در حد اعجاز بود کارش، که ایشون مثال زدن که مثلا پایبند به متن بود ولی مطلب رو میپروروند، همون مطلبی که به قول معروف، نه اینکه خشک و خیلی کتابی بخواد برای مردم بگه. اینه من یادم افتاد فرمون.
خدا شما خیر بده، خیلی ممنون که اومدین. اگه اجازه بفرمایید، حالا که حرف قدیر رو هم زدیم، به یه مجلس نورانی و
محفل حضرت امیرالمومنین
نوره، هر کجا که باشه، تو خونه من باشه، در مسجد باشه، در حسینیه باشه، اینها هر کجا که ذکر بشه همه ما فدایشون، شما مدعی کردیم.
خیلی آره. خبر
اونو ما بشنویم و لذت ببریم، بعد ادامه بدیم.
یه قاصدت باشم تو قدیر، نسیم حق بیاد و من بپرم، گوش بدم خوب به جمله های رسول، خبرش رو به هر طرف ببرم. اگه حتی یه باد شدید بیاد و هی سوال پیچم بکنه، شجاعت میگم فقط تو جهان یه امیر هست، اونم ابوالحسنه. باید قاصدک بشیم روشونه یه هر نسیم، میپرس خدا و ما باید که جواب بدیم. مولا علی یا علی، یه لباسی که تا ابد تو جهان هیچی حتی شبیهشون ندیده، یه لباس که قواره کسی نیست، یه لباسی که پیرهن علیه. خدا تنها یه دونه دوخته از اون توی دنیا، اونم تن علیه. در روز جزا خدا میپرسه ان النعیم، میپرسه خدا و ما باید که جواب بدیم. مولا علی یا علی، بخشگی هر دفعه زمین خوردی، یا علی گفتیم و بلند شدیم. بی علی دین نبود تو دل ما، علی اومد علاق من شدیم. دستای ما تو دستای علیه، کی میتونه پاها رو سوز کنه؟ خوب عشق و علی رقم بزنه، خوب کار و خدا درست کنه. ما با علی مدیون خدا شدیم، میپرس خدا و ما باید که جواب بدیم. مولا علی یا علی،
الحمدلله جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. این رو تو این روز و شب قدیر به خصوص خوبه که بگیم.
بله بله، سفارش شده که مؤمنین به هم بگن که الحمدلله الذی جعلنا،
الحمدلله الذی، الذی شو یادم رفت،
الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام.
این یه یاداوریه به خودش آدم.
بله،
هم شکرگزاریه.
بله،
که خدا رو شکر که به من این قابلیت رو دادی.
هم درخواست تداومه.
هم درخواست شکرگزاری خودش موجب تداومه. آفرین، احسن. شما همینطور که فرمودین این اقبال رو داشتین و آدم به شما رشک میبره در محضر رهبری معظم و شهید ما. از ایشون هم بفرمود اون چه که برای شما بیشتر مشخصه. ممکنه آدم در یه لحظه بگه از رهبری چی آدم میاد؟ کدوم یکی دلنشین تره برای؟
در مورد آقا خیلی باید حرف زد. حالا من تو یکی دو تا برنامه دیگه نکاتی رو عرض کردم. یکی که الان به ذهنم میاد بزرگی و بزرگواری روح حضرت آقاست. ببینید آقای شهید ما خیلی رعایت حال دیگران رو میکرد و ذره‌ای نمیذاشت که اینا به خاطر جایگاه ایشون اذیت بشن. من نماز جمعه نصر که سید شهید شد، فکر کنم جمعه عصر شهید شد در لبنان، بله قبل نزدیک غروب جمعه بعدی نماز جمعه بود. مداح اون جلسه من بودم و تعداد دیگه از دوستان ذاکر اهل بیت. من خوندم، مداحی کردم و رفتم خدمت آقا. فیلمش هم هست این قسمت. با آقا صحبت کردم. بعد دیگه حالا تو این سالها یه ذره نمیگم یاد گرفته بودیم، شاید زرنگ شده بودیم. به آقا نگفتم دعا کنید ما شهید شیم، چون قبلا این سوالات گفته بودم، این درخواست رو جوابش رو میدونستم. عرض کردم آقا دعا کنید ما مفید باشیم، ما به درد بخوریم. که حالا ایشون یه محبتی کردن و نکته‌ای فرمودن و اینا. بعد من آخر صحبت اون نکته‌ای که فرمودن یادم ها، ولی ضرورت اینه چون من خود آقا رو معرفی کنم. آخر صحبت احساس کردم زانوی من روی چیز نرمه، باورتون میشه؟ آخر صحبتم با آقا، فیلم این هست، نگاه کردم دیدم زانومو گذاشتم روی پای آقا. یعنی من از خوندم اومدم روبروی آقا، رو آقا صندلی نشستن، من روبروی آقا نشستم رو زمین، زانومو گذاشتم رو پای آقا. از چهره ایشون ذره ای من احساس نکردم که مثلا
خودت ملتفت نشدین، از واکنش ایشان هم هیچ بر نمی اومد،
واکنش نداشت ایشون، اصلا صحبتشون عادیه رو. انقدر من خجالت کشیدم، انقدر نامه دارم این ایام، نامه به میدان ونک اومده که ما اصلا یه جور دیگه راجع به این آقا فکر میکردیم، الان چیکار کنیم ازش حلالیت بگیریم، چه جوری باید ما رو حلال کنه؟ که من میگم مطمئن باشید همتون رو حلال کرده از سیره این مرد،
بلا شک.
اصلا جز این انتظاری نیست که وقتی میگه من همه مردم رو دوست دارم، همه مردم رو دعا میکنم، از هیچ کسی آقا کینه به دل نداره.
یه بار نقد شد اینجا که یکی از بزرگواران به ایشون میگه که آقا مثلا با فلانی و فلانی اینا که علیه شما هم حرف گاهی میزنند و شما رو هم دوست نمیدارند و اینها، حرف زدیم و سعی کردیم مثلا ملاقاتی ترتیب بدیم، اینها بهشون گفتیم، گفتن نه. ایشون میفرمایند که راه کاروان از این طرف که منم باز. خواستن بیا قدمشون. این که شما میفرمایید درسته، آقا همه رو گذشتند و پذیرفتند در همون لحظه، مطمئنم. نه
آقا، آقا بود، واقعا آقا آقا بود.
خیلی ممنون، عید شما مبارک باشه، انشالله دم شما گرم، خدا قوت بیشتری به شما بده، به خانوادهتون خیلی سلام برسید،
سلامت
باشید، خدا به اونا صحت بده.
نه اونام هر شب با ما تو میدونن.
حالا بخش میدونش با شما هستن؟
نه خانواده ما بخش دختران بهشتیه، میدون دختران، غرفه دختران با
خانواده،
با خانواده
بارکلله.
ما بچه‌مون یه شب میدون نبریم که آقا دعوام بشه،
انشالله سلامت بشه،
زنده باشی.
به شما هم تبریک عرض میکنم ملت عزیز ایران، خدا حافظ شما.
از همراهی شما با رادیو اصفهان، صدای امید و همدلی بسیار سپاسگزاریم و دعوت میکنیم برنامه‌ای رو بشنوید با عنوان عبد صالح.
نظام اسلامی، چهره رهبر و زمامدار. آنچه که در دوره بعد از تشکیل نظام اسلامی از ابعاد وجودی امام مشاهده شد، به نظر من به مراتب مهمتر و عظیمتر بود از آنچه که قبلا دیده شده بود. در این دوران امام این شخصیت برجسته و ممتاز در دو بعد و دو چهره مشاهده می شود. در دوران حکومت یک چهره، چهره رهبر و زمامدار است، یک چهره، چهره یک زاهد و عارف. ترکیب این دو با هم از آن کارهایی است که جز در پیامبران، جز در مثل داوود و سلیمان، جز در پیامبری مثل پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم انسان نمیتواند دیگر پیدا کند. اینها حقایقی است که ملت ایران در طول سالهای متمادی آنها را لمس کرده، ما هم که از نزدیک شاهدش بودیم و دیدیم. تربیت اسلامی و قرآنی این است. امام به چنین چیزی همه را دعوت می‌کرد. نظام اسلامی را برای تربیت انسان‌های از این قبیل می‌خواست و می‌پسندید، همونطور که خود او مظهر اعلای آن بود. امام بزرگوار در چهره یک حاکم و زمامدار و رهبر، مردی هوشیار، با شهامت، با تدبیر، با ابتکار و دریادل، و حقاً و انصافاً یک حکیم الهی بود. بنده همیشه معنای حکمت را با اینکه هم من حکمت را معنا کردم هم در قرآن تعبیر حکمت هست درست نمی دانستم. و خیلی فکر میکردم که حکمت معنایش چیست. یک تعبیری برای حکمت در کتب فلسفه و حکمت هست که میگوید درون آدمی، باطن آدمی، یک جهان عقلانی به وجود بیاید مشابه جهان حسی. یعنی همه ارتباطاتی که در عالم طبیعت وجود دارد، همه فعل و انفعالاتی که ممکن است به وجود بیاید در عالم طبیعت، در ذهن یک انسان وقتی عین همان ارتباطات به وجود آمد، این حکیم است. و حکمت یعنی پدید آمدن آنچنان جهانی در باطن یک آدم، یک انسان. لذا حکیم همین تعبیری است که آن وقت می کردم. البته درست ما آن وقت معنایش رو نمی فهمیدیم و خیلی هم من بحث و مطالعه می کردم. به مرور این مسئله برای من روشن شد و آن چیزی که این مسئله را روشن کرد مشاهده ی شخص امام بود و حرف زدن این مرد و تصمیم گیریش و تشخیصهایش. دیدم حکمت معنایش چیست؟ همین است. یعنی انسان یک رابطه ای از روابط جهان طبیعت را درک می کند. هیچ استدلال ظاهری هم برای او وجود ندارد. اما آن دل بیدار و روشن و بصیر و آن روح معنویت در درون انسان می فهمد که این طوری است. شما نگاه کنید در قرآن، آنجاهایی که کلمه حکمت به کار رفته، در توصیه های لقمان به پسرش، در بعضی از توصیه هایی که به انبیا شده، همه‌اش از همین قبیل است. روابط عالم و آفرینش، به خصوص روابط انسانی، اینها را که ذکر می کند بعد می فرماید این آن چیزی است که ما به تو تعلیم کردیم از حکمت. در درک ذهنی امام آدم می فهمد که ایشان مسائل کلی را به شکل خیلی روشن و توأم با بصیرتی درک می کند، تشخیص می دهد، که به اعتقاد من همین درک ها بود که انقلاب را از اول تا حالا هدایت کرده و نجات داده. این حرفی که از مرحوم آیت الله طالقانی نقل شده، این را خود من از ایشان شنیدم. حالا ممکن است به دیگران هم گفته باشد. بنده نقل کردم صحبت مرحوم طالقانی را. ایشان گفتند گاهی یک حرفای ایشان میزند به نظرم یا امام هنوز نیامده بودند یا تازه چند روزی بود آمده بودند، که آدم اول تعجب میکند که این چه حرفی است، اصلا با هیچ حسابی جور نمیآید. بعد میبینیم همین درست بوده و غیر از این غلط. حکیم یعنی آن کسی که حقایقی را مشاهده میکند که از چشمای دیگران مقفول آن هست، پوشیده است. کلمات او ممکن است ساده به نظر بیاید، اما هر چه میشه کافید میبینید لایه ها و عمقهای بیشتری دارد. امام اینطوری بود. یک وقت اوایل انقلاب، شاید سال 60 یا 61 بود، در حال استعجاب و حیرت از یک برخورد امام در حادثه، ناگهان به ذهنم رسید که عجب، این همان حکمتی است که ما در قرآن خوانده ایم. انسان خیال میکرد مثل اینکه عالم وجود کف دست ایشان است. یعنی مسائل و حقایقی که انسان باید با هزار زحمت و با راهنمایی میفهمید، مثل اینکه برای امام روشن بود. حکمت از جمله نعمتهایی است که خدا باید به انسان بدهد. خدا حکمت را به هر کس بخواهد میدهد. البته آن کسها هم در نزد خدای متعال حساب و کتاب دارند و هیچ کس جز انبیا و بزرگان استحقاق حکمت را پیدا نمی کند. راهی را که امام دنبال می کرد و کار سنگینی که او انجام می داد، فقط با عقل و درایت و قوت بدنی و نیروی سیاسی پیش نمی رفت. او از خلوص و صفای باطنی و رابطه با خدا نیز برخوردار بود تا توانست این موفقیت ها را به دست آورد. هرچند خصوصیات بشری امام در مرتبه بالاتر از افراد معمولی بود، ولی کسی خیال نکند که این انقلاب صرفاً با حکمت و قوت عقلانی و خصوصیات معمولی و بشری امام به پیروزی رسید و ادامه یافت، بلکه در درجه اول از اخلاص او ناشی می شد. مخلصین الله الدین، مخلص خدا بود و کار را فقط برای او ولا غیر انجام می داد. لذا اگر همه دنیا هم در مقابل او قرار می گرفتند و از او چیزی می خواستند که مورد رضای خدا نبود، انجام نمی داد. در درجه دوم توکل و حسن ظن به خدا داشت. هیچ کاری در نظر او خارج از قدرت الهی نبود. کارهای بزرگ، حرکتهای عظیم، کندن کوههای راسخ و جبال راسیات برای او میسور بود. چون عقیده داشت به خدا متکی است و خدا او را کمک می کند و چون به خدا توکل داشت، لذا با حسن ظن می نگریست. او تمام این کارهای بزرگ را به خاطر توکل به خدا انجام داد و می دانست که می تواند انجام دهد. متانت و بردباری و حلم امام به گونه ای بود که اگر 100 نفر در مجلسی سخنانی می گفتند که او آنها را قبول نداشت، تا لازم نمی دانست حرفی نمی زد و سکوت می کرد. در صورتی که اگر در حضور آدمهای معمولی کلمه گفته شود که برخلاف عقیده آنها باشد، طوفانی در روحشان به وجود می آید که سریعا پاسخ بدهند. این متانت، بردباری، حلم، تسلط بر نفس و سعی صدر در هر کس که باشد از او یک